أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعظم الله أجرنا وأجوركم. مصابنا بالحسين عليه السلام. وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. پیش از آن که دعا رو بخونیم، یاد این مورد افتادم که سالهایی که ما قوم مشرف بودیم، درس حضرت آیت الله وحید خراسانی رو شرکت میکردیم. یک روز ایشون به مناسبتی این حکایت رو نقل کردن که فردی بوده که به او عملی یاد داده بودند که اگر اون عمل را انجام می داده، در روز عاشورا پرده از پیش چشمش کنار می رفته و همه وقایع عاشورا رو آنگونه که اتفاق افتاده بوده می دیده. البته ایشون نه اسم این فرد رو بردن نه اون عمل رو بیان کردن، مقصودشون چیز دیگری بود. گفتن این شخص اون عمل رو انجام داد، روز عاشورا از سر صبح همونطور که بنا بود پرده از پیش چشمش کنار رفت، حقایق رو، وقایع رو به صورتی که اتفاق افتاده بود همه رو دید. اصحاب چگونه رفتن میدان همه رو دید. اینکه اصحاب قطع قطع شدند، سید الشهدا بر بالین اونها حاضر شده بود، سر بعضی از اونها رو به دامن گرفته بود، تمام رو مشاهده کرد. رفتن اهل بیت، جوانان بنی هاشم به سوی میدان رو هم تک تک دید، از ابتدا تا انتها، از علی اکبر، امام حسین، قاسم ابن الحسن، همه رو دید تا قمر بنی هاشم، همه رو مشاهده کرد. حتی صحنه وداع امام حسین رو هم بهش نشون دادند. شیرخوار امام حسین هم که رو دست حضرت پرپر شد بود، او رو هم دید. نبرد خود سید الشهدا علیه السلام رو هم مشاهده کرد تا رسید به اونجا که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روی اسب نشسته است و صالح ابن وهب ملعون به پهلوی اون حضرت خنجری می‌زند. فسقط من فرسه الى الارض على خده الایمن. آقا با طرف راست صورت بزن. به اینجا که رسید یه دفعه دید جلوی چشمش پرده افتاد، این حقایق رو دیگه، بقایا رو نمیبینه. چند ساعتی یه مقداری گذشت، خیلی تعجب کرد، بنا بود به او بقایا عاشورا رو نشون بدن، ولی پرده افتاد. گذشت تا رسید بعد از چند ساعت یه دفعه دید سر مقدس سید شهدا بر بالای لیل است. اعتراض کرده بود که به من وعده داده شده بود که همه وقایع عاشورا رو به من نشان بدهند، این فاصله چرا به من نشان داده نشد؟ گفتن وعده در مورد چیزی بود که جز اسرار عالم نبود، از این نقطه تا اونجا که از نظر تو مخفی شد این جز و اسرار عالمه و فقط یک نفر او رو میبینه و او وجود مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام. حالا اگر میخواید دعای اللهم کن ولی یک رو امروز بخونید، با این عنایت بخونید که این صحنه ها دائم پیش روی امام زمانتون آشکار و ظاهره، اون حضرت رو با حضور قلب و توجه دعا کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم کنیم. این مسئله رو من مکرر در مسجد عرض کردم، ولی باز هم ما مورد سوال واقع میشیم. بعضی تصور میکنند که برای مثلا خدای نکرده دروغی که گفتن یا غیبتی که کردن، تهمتی که زدن، آزاری که به دیگری رسوندند، یا حتی بعضی تصور میکنند برای اینکه اگه قرآن از دستشون به صورت غیر اختیاری و با حالت غفلت بیفته زمین، تصور میکنن در این موارد باید رد مظالم داد یا باید کفاره داد، در حالی که این گونه نیست. موارد کفاره روشنه چه مواردی است، و این اموری که عرض شد جزء موارد کفاره نیست، و رد مظالم هم در این موارد مطرح نیست. رد مظالم در امور مالیه. بله، در بحث غیبت بعضی فقها نظرشون اینه، یا احتیاط میکنن یا فتوا میدن که در صورتی که مفسده‌ای وجود نداره، غیبت کننده از اون فردی که غیبت شده طلب حلالیت کنه. ولی اگر خود همین طلب حلالیت منشأ یه فسادی میشه، روابط او با این فرد به هم میخوره، یا مستلزم اینه که او وقتی بشنوه پی میگیره که این سخن رو کجا گفتی، به کی گفتی، چجوری بود واکنش اون شخص، چجوری بود، و خودش میتونه منشأ مفاسد بعدی بشه، در چنین فرضی حلالیت طلبیدن واجب نیست، و به جای این کار طلب مغفرت کند غیبت کننده از اون غیبت شده. اما به هر صورت رد مظالم یا کفاره در این مورد طرح نیست. در مواردی مثل غیبت، تهمت، ایذا، تمسخر، تو این موارد اینا حرام، از محرمات کبیره هم هست و گناه بسیار بزرگی هر کدام از اینها. اما این موارد هیچ کدام بحث رد مظالم نداره. آنچه در مورد بهتان هست، یعنی نسبت دادن چیزی که خلاف واقع به فردی، و اون چیزی که نسبت داده شده از عیوب، از گناهانه، اگر کسی خدای نکرده چنین کاری رو بکنه، وظیفه او اینه که اگر میتواند شنوندگان رو، اونایی که این حرف بهشون رسیده، به اونها بگه من در این نسبتی که به فلانی دادم خطا کردم، به این مقدار کافیه، بقیهش رو باید با خدا حل کنه، یعنی توبه واقعی انجام بده. همینطور در بقیه موارد مثل ایذا و غیبت و تمسخر و امثال اینها، تو اینا گرچه اینا یه آزاری به دیگری است، یه حقی است که از دیگری ضایع شده، ولی جبرانش با توبه است، با چیز دیگری نیست. رد مظالم در کجاست؟ اونجایی است که شخص به کسی بدهی داره و اون طلبکار رو یا نمیشناسد اصلا یا میشناسد ولی به او دسترسی نداره و امید هم ندارد که اگر جستجو کند اون فرد رو بیابد، یا نمیشناسه کلن یا میشناسه ولی پیداش نمی کنه، نمی داره کجا هست. البته اگه میداند کجاست و بهش دسترسی هم هست، ولی این دسترسی برای او مستلزم هزینه هنگفتیه که ضرر قابل توجه محسوب میشه، یا رسوندن این مال به اون شخص برای این فرد بسیار سخته. اگر این چنین باشه، اینجام در حکم نتوانستنه، اونجایی که ضرر قابل توجه یا حرج شدید باشه، اینجام در حکم نتوانستنه. اگر به هر صورت به کسی بدهی داشته باشیم یا مالی از او پیش ما باشد و اون صاحب مال یا صاحب بدهی رو نشناسیم، یا میشناسیم به او دسترسی نداریم، یا اگر به او دسترسی داریم رسوندن این مال یا دادن این بدهی باعث ضرر قابل توجه یا حرج شدید میشه، در اینجا بحث رد مظالم پیش میاد که به این معناست اگه یه مال خاصیه، اون مال رو شما به فقیر شرعی از طرف مالکش صدقه بدید، این رو در شرع ما به عنوان رسوندن مال به اون مالک تلقی کردن، گفتن اگر این فرض باشه، نه در فرضای دیگه، اگر این فرض باشه شما به فقیر شرعی بدهید، و البته بنابر احتیاط از فقیه هم باید شما اجازه بگیرید، یعنی به فقیر میدهید به عنوان صدقه، از فقیه اجازه میگیرید. اگر این کار رو بکنید، این کار رد مال از شرعن به اون فرد، و حتی گفتن اگه بعدن هم یه دفعه به صورت اتفاقی طلبکار رو شما پیدا کردید یا صاحب مال رو پیدا کردید، مالی که صدقه دادید یا بدهی که شما ادا کردید، دیگه لازم نیست مجددن با او به توافق برسیم که اگه او قبول نکرد شما از جیب خودتون بپردازید. اینجا بحث رد مظالم ها، نه بحث لغته. مالی که پیدا میشه حساب دیگری داره. مالی که رد مظالمه، اگر با اون شرایط شما به فقیر شرعی به عنوان صدقه از طرف مالکش دادید و از فقیه جامع و شرایط هم اجازه گرفتید، این مال ادا شده به اون فرد، و اینجاست بحث رد مظالم. رد مظالم مربوط به جاهای دیگه نیست. از اینجا معلوم میشه این سوالی که خانما به خصوص مکرر میپرسن، میگن میخوایم وصیت بنویسیم، نمیدونیم چقدر ما رد مظالم بنویسیم، یا مثلا بعضی میگن ما سالیانه رد مظالم میخوایم بدیم، حاج آقا چقدر باید بدیم. همه این سوالات معلوم میشه که مورد رد مظالم شخص نمیداند. بعضی ها هیچ رد مظالم لازم نیست بپردازن، بعضی ها رد مظالم های زیادی باید بپردازن. چرا؟ چون دویون فراوانی گردن اونهاست و صاحبان دین رو هم نمیشناسن یا به اونها دسترسی ندارن. اینا با هم مختلفند، افراد متفاوتند، و اگر شما فرد رو میشناسید باید به خودش بدید، در صورتی که رد مال به او یا دادن دین به او عسر و حرج شدید یا ضرر قابل توجه نداشته باشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اهتمام ائمه ما علیهم الصلاه و السلام برای این بوده که عاشورا رو به صورت جدی شیعیان زنده نگه دارن، علاوه بر اصل اقامه عزای سید الشهدا که نه زمان میشناسد نه مکان، نه شرایط خاصی لازمه برقرار بشه، بلکه هر زمان که بشود امکان اقامه عزا باشد، اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام مطلوب درگاه خداست. حتی اگه توی مجلس مولودی ائمه علیهم السلام هم باشد این گونه است. و یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا به مجالس ربط نداره، این گونه نیست. خود ائمه ما علیهم السلام در چهار عید بزرگی که در اسلام هست، عید فطر و عید قربان و جمعه و عید قدیر، تو این چهار روز روایت داریم که عزای ما در این و حزن ما در این روزها تجدید میشه. در همین چهار روز توصیه شده و از مستحبات این چهار روز خوندن دعای ندبه است، که دعای ندبه اسمش رو خودشه، ندبه است، یعنی اگر کسی در حالی که میگرید بلند بلند حرف بزنه، این میگن ندبه کردن. دعای ندبه اینجوریه. و از جمله دعاهاییست که بسیار مؤثره، مداومت بر او، برای کسی که با توجه بخونه خودش با حال با این شرایطی که تو این دعا هست یه جوری درونش تطبیق پیدا میکنه و همون حال مورد نظر در این دعا که یه جوری شخص در فراغ امام زمان و در مصیبت‌های ائمه علیهم السلام واقعا درونش گداخته میشه و آتش میگیره، به یه همچین حالاتی ولو چند گامی نزدیک میشه. اگه شما با آدمایی که تو این مسیر بودند یه مقداری انس داشته باشید متوجه این مسئله میشید. دعای ندبه مالی همچین اوقاتیه. و دلایل دیگری هم وجود داره بر این مسئله که من الان در صدد بیان اون دلایل از روایات نیستم، که عرض بکنم که این جمله‌ای که گفته میشه که آقا تو مجالس جشن اهل بیت روزه نخونید، یه همچین سخنی سخن موجهی نیست. نمیخوان بخونن نخونن، ولی اگر جایی این امر برگزار شد و کسی این کار رو کرد، این گونه نیست که بر خلاف سیره ائمه علیهم السلام عمل کرده باشه. اقامه عزای امام حسین وقت نداره، زمان نداره. میرسیدند پیش ائمه علیهم السلام شعرهای مختلف، مداها که میرسیدن، بعضیشون شاعر بودن بعضیشون هم نبودن. امام علیه السلام میفرمود که خب برای ما مرثیه بخون. گاهی هم صدا میزدن خانم ها بیان، پرده ای میابیختن خانم ها اون پشت و اینا هم اینجا شروع میکنن بخوندن. ابو هارون مکفوف یکی از اوناست، نابینا بود، مکفوف بود او، ولی روزخان خوبی بود. اومد بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد. امام علیه السلام فرمود که برای جدم حسین علیه السلام مرثیه بخون. این شروع کردی چند تا شعر عادی خوندن، فرمود لا، نه اینجوری نه، کما تلفونه عند قبر الحسین علیه السلام. چجوری کنار قبر جدم امام حسین می نالی و می خونی، همونجوری بخون. یه شروع کردم به خوندن، یه دفعه صدای گریه بلند شد. توقف کردم، امام فرمود ادامه بده. باز خوندم، میگه امام علیه السلام که میگریز و تهای یجن نسا
زنها خانمها که اصلا به هیجان آمده بودند. بعد از آن که تمام شد، امام علیه السلام فرمود ما که گریستیم، این خانمام که خیلی گریستن، اما ملائکه اینجا که اینجا بودن خیلی بیشتر از ما گریستن. بعد حضرت فرمود که من انشد فینا شعرن و ابکا عشرن فله الجنه. اگه کسی یه شعر بخونه 10 نفر رو بگریاند، اهل بهشته. بعد حضرت گفتن اگه 9 نفر رو بگریاند این گونه است. 8 نفر هم جو اومدن تا رسیدن به 1 نفر. بعد حتی گفتن من انشد فینا شعرن و بکا فله الجنه. اگه کسی با خودش هم شروع کنه شعر رو، از دیدگانش عشق بیاد، خدا او را اهل بهشت قرار میده. زمان نداره، مکان نداره. و اگر ما در عالم خلقت اصلا نگاه کنیم، امام صادق علیه السلام فرمود در روایت معتبر اسم مسمع ابن عبدالملک کردین فرمود که از زمانی که جدم حسین علیه السلام شهید شده، ما رقعت دموع ملائکت، عشق چشم ملائکه خشک نشده تا حالا. عشق چشم ملائکه خشک نشد. و یک بساط عجیبی است تو عالم خلقت. باز روایت معتبری است در کتاب کامل و زیارات که این گریه هایی که ما میکنیم، این گریه ها و گریه های حتی انبیا، شهدا، صدیقین و ملائکه، همه اینها کمک دادن به صدیقه کبرا فاطمه زهرا است. این تعبیر صریح روایت، صریح روایت. این 2 روایت رو بخونم. ابوبصیر خدمت امام صادق علیه السلام، این روایات به سند معتبر در کامل زیارات نقل شده. حضرت برای او فضیلت گریستن بر امام حسین علیه السلام رو بیان کردند. بیان فرمودند روایت خیلی طولانیه. آخرش حضرت فرمودند که اما تحب ان تكون في من يسأل فاطمه. دوست نداری تو به کمک مادرم زهرا بیای به گریه کن. تو روایت دیگه داره وقتی فاطمه زهرا میخواد گریه کنه، باز هم این توی کتاب کامل زیاراته. اینجور فکر نکنید از زبان یه مداحی توی کتاب ناشناسی یه چیزی دارم نقل میکنم. به سند معتبر در کتاب کامل زیاراته. امام صادق علیه السلام فرمود که 1000 پیغمبر، 1000 نبی همراه با مادرم زهراز، 1000 صدیق، 1000 صدیق و 1000 شهید و 1000 من الملائکه الکروبیین، 1000 1,000,000 از ملائکه کروبین هستند همراه مادرم زهرا، یساعدونه فی البکاء علی الحسین علیه السلام. وقتی میخواد بگرید بر پسرش امام حسین، اینا کمکش میکنن. خب این مجلس یه همچین مجلسی است برای حضرت زهرا. بعد فرمود که و انها لتنظر الیه و تشحق و شهقتن. یه نگاه به امام حسین میکنه، یک فریاد بلندی میکشه. شهقه به اون فریاد بلندی میگن که وقتی شخص تو گریه صداش در میاد، نفس تو سینش گیر میکنه، هق هق عجیب میکنه. تا این صدا رو میشنون، فرمود در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود که صدای او در آسمان ها پیچیده میشه. تمام ملائکه‌ای که مشغول تسبیح و تقدیس خدا هستند همه از کار میفتند، همه شروع میکنن گریه بر حسین علیه السلام، همه میگن، ولوله ای تو عالم خلقت میشه. بعد تو روایت داره که و انها لتسکنو، کی ساکن میشه، کی آرام میگیره؟ اون زمانی که پدرش پیغمبر خدا میاد به او میگه دخترم ملائکه از اون وظایفشون موندن، به تسبیح و تقدیس خدا باید مشغول باشن. بعد جمله ای رو حضرت میفرماید به دختر صدیقه کبرا، میفرماید دخترم صبر کن، ان الله بالغ امره، بالاخره میرسد اون زمانی که زمان انتقام از خونه پسرت حسین علیه السلام فرا میرسه. این سخن از پیغمبر با این وعده سبب آرامش صدیقه کبرا میشه. روز در طول سال داستان از این قبیل. اما با همه این حرفا تو عالم خلقت این جوریه، تو عالم خلقت این گونه است. اگر یه وقتی چشم شما به اشک تر بشه، دارید اون وقت با عالم خلقت شما یه جور همراهی میکنید. امام صادق علیه السلام باز به مسمع ابن عبدالملک فرمود که اول خدا به فرد نظر رحمت میکند، بعد اشک از دیدگان این شخص بیرون میاد. اول خدا این نگاه رو میکنه، اول مورد رحمت خدا قرار میده. اونایی هم که اهل گریان میدونن که پیش از این که اشک از دیدگان خارج بشه متوجه میشن که یه عنایتی، یه لطفی بهشون شده. اینا تو روایات ماست. اما با همه این حرفا ائمه علیهم السلام خواستن که عاشورا به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیره و شیعه نسبت به این روز یک نوع برنامه خاصی داشته باشه. ائمه اینطور خواستن، بلکه برمیاد از اول محرم یک حوادثی تو عالم خلقت اتفاق میفته که این حوادث در دل شیعیان اهل بیت علیهم السلام تأثیر میکنه. یه احساس غم و اندوه تو این دهه در دل خودشون میکنن و امام علیه السلام فرمود روز عاشورا این مسئله یک جلوه دیگری پیدا میکنه. هست تا نزدیکی های غروب، تا نزدیکی های غروب. اینا چیزهایی است که هر سال تو عالم خلقت داره اتفاق میفته. خب ما اواخر روز عاشورا هستیم. امروز هر چه بود برار علی گذشت تا خود براید آنچه به فردا مقرر است. روزی سیاه تر از امروز و سخت تر از امروز بر اهل بیت علیهم السلام نگذشت. دیگه نه شبیه قبل از او بود، نه بعد از او اتفاق بود. امام هشتم علیه السلام فرمود که کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا ولا متبسما و کانت الکعابه تغلب علیه حتی یوم العاشر. از اول محرم تا روز دهم پدرم نه میخندید نه بر لبانش تبسم بود. وقتی هم کسی باهاش مواجه میشد میفهمید که غم و اندوه بر او غلبه داره و و این حالت بود تا عاشورا. و روز عاشورا کان یوم حزنهی و مصیبتهی و بکائه. اون روز از ابتدا تا انتها روز اندوه و مصیبت و گریه پدرم بود. و کان یقول هذا یوم القتل فیه الحسین علیه السلام. فرمود امروز روزیه که حسین رو شهید کردن. ای میگفت و ای میگرست. واقعا جای تأسفه. ما بچه تر از حالا که بودیم تو این شهر مغازه ها به کلی تعطیل بود در روز عاشورا، اما متاسفانه این دستور ساده ای که ائمه دادند و تصریح هم کردند که تهیه آذوقه، خرید ما یحتاج امروز برکت نمی کنه، ولی متاسفانه دیده میشه در سطح شهر و به گونه ای هم هست که جای تذکرم نداره. بعضی حتی امروز رفتارهایی رو من تو همین مسیری که مقدارش رو پیاده آمدم دیدم از بعضی که واقعا جای تأسف. اما اگر بتوانیم به گونه ای باشیم که تا حدی که از ما اثر میپذیرند و قبول میکنند، خودمون عامل باشیم، دیگران رو هم تا جایی که میتونیم به این نکته توجه بدیم که عاشورا یه روز خاصی است و واقعا باید تغییر کنه رفتار ما و معلوم شه که ما مصیبت زده ایم، گرچه اون چه ما داریم و آنچه باید باشد خیلی متفاوته. خدا رحمت کنه مرحوم پدر من رو، ایشون کم از کسی تعریف میکرد، ولی از مرحوم علامه بزرگوار امینی ایشون جملات جالبی میگفت. من از ایشون شنیدم، از غیر ایشونم نشنیدم. ایشون میگفت علامه امینی روز عاشورا قیافش عوض میشد، گفت چهرش تغییر میکنه از شدت حزن و اندوه. این کاری که این چیزی که در مرحوم علامه امینی پدر من نقل میکرد، خیلی آدم کم حرفی بود و مختصرا، یعنی سعی میکرد کوتاه هم صحبت کنه، همون است که عبدالله ابن سنان مثل امروزی بر امام صادق علیه السلام وارد شد، میگه فرعی تو کاسف اللون، من دیدم رنگ آقا پریده. بسیار پریشانه، همینجور از چشمش عشق مکرر میریزه. عرض کردم آه چه شده؟ تا این جمله رو گفتم حضرت به حالت پرخاش به من فرمود تو چرا امروز ساکتی؟ تو چرا ساکت؟ امروز عاشوراست، امروز عاشوراست. عرضم تمام. من عذر میخوام، یک ذکر مصیبتی میخوام بکنم که شاید کمتر شما شنیده باشید. یا صاحب زمان، میدونی من قصد جسارت ندارم، اما برای تفهیم مطلب مجبورم اینجور بگم. یه حیوانی که بخوان بکشند اگر حیوانی وحشی باشه به او تیر میزنن، با تیر او رو میکشن. اگر وحشی نباشه دو جور او رو میکشن، یا ذبحش میکنن یا نحرش میکنن. نحر میدونید یعنی چی؟ یه گودی پایین گلوی همه ما هست، تو حیوانات هم هست. شتر رو باید نهر کرد، سایر حیوانات رو باید ذبح کرد. السلام علی المنحور فی الورا. همه جور که میشد با امام حسین رفتار کردن، هم امام حسین رو ذبح کردن، هم امام زمان فرمود او رو نحر کردن. آقا افتاده تو گودال، نالجیب سلال آمد با این نیزه خودش تو این گودی گلوی سید و شهدا. پسر زین العابدین علیه السلام تو مسجد اموی تو دمشق فرمود انا ابن من قتل صبرا. میدونی من پسر کیم؟ من پسر همون آقاییم که به روش جاهلیت حیوان میکشتن، حیوان رو به یه جا میبستن، او رو دوره میکردن، هر کسی هر حربه ای داشت به سمت این حیوان.